سيذكر من يخشى. صدق الله العلي العظيم.
از اول سوره تا اینجا 10 آیه رو کار کردیم. میطلبه که مرور مداوم داشته باشید، حداقل چند مرتبه در روز تکرار بکنید که انشالله از ذهنتون به این راحتی که حفظ کردید پاک نشه. و انشالله در برنامه آینده به امید خدا، اگر دوستان مایل به مطالعه آیات بودن که انشالله با یک پیش مطالعه به این برنامه وارد بشند، آیات 11 تا 15 رو به همراه هم حفظ میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس
چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازه با تو، ای همه قرار من یا الله، یا الله.
لا اله الا الله، الله اکبر، محمد رسول الله، یا حبیب الله، الله.
برنامه از آنگاهی شبکه رادیویی جوان به وقت ظهر. شما می توانید برای شنیدن و دسترسی به آرشیو برنامه به سایت شبکه رادیویی جوان به آدرس رادیو جوان نقطه آی آر مراجعه کنید.
الله اکبر، انک انت سمیع العلیم، و لم
با شما بودیم در بهترین لحظه های زندگی، ثانیه ها و دقایقی و که معطر به بوی خوش ملکوتیان بود با هم سپری کردیم، با این امید که در دعاهاتون ما رو بی نصیب نگذارید. همگی شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شیعیان را گر شفیعی هست لبخند شما، گوش چشمی از نگاه بی همانند شما، نور حق در بند نتوان کرد حتی لحظه ای، قلب عالم تا جهانی هست در بند شما،
ذره تارو بودم وصفتان را میخواند، تا ابد جان خاک پای آل طه میماند، جان عالم کل عالم بر وجودت میبالد، تا ظهور مهدی تو کل هستی میخواند، یا مهدی، یا
خب، آرزوی قبولی طاعات و عبادات خالصانه و عارفانه همه شما شنوندگان ارجمند و سروران گرامی رو به درگاه خداوند متعال داریم. انشاءالله که ما رو هم از دعای خیریتون هیچ وقت فراموش نفرمایید و همچنان فرصت داشته باشید در ادامه مجموعه برنامه‌های پخش رادیو جوان با ما و همکاران خوبمون همراه باشین. اما دعوت می‌کنیم در این لحظه شنوندگی برنامه فصل اول باشید.
جای من، تو و ما در فصل مشارکت مردم و مسئولین، فصل رفاه و اشتغال همگانی، فصل عدالت اجتماعی، فصل اول.
به نام خداوند مهربان و بخشایشگر. سلام، روزتون خوش. به فصل اول خیلی خوش آمدین. امروز میخواییم در مورد موضوع جایگاه معلم در ایجاد علاقه و انگیزه گفتگو کنیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای سید هادی عظیمی، رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش. همراه ما باشید تا پایان برنامه و ضمناً شما همراهان عزیز میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا و دریافت اپلیکیشن در هر زمان برنامه رادیویی مورد نظرتون رو با گوشی تلفن همراهتون بشنوید و یا دریافت و بازشنوایی کنید. علاوه بر این، برای شنیدن فصل اول میتونید با مراجعه به سایت رادیو جوان و بخش آرشیو برنامه‌ها برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید.
شنیده می شوید با 162
پل ارتباطی مخاطبان رادیو جوان
با روابط عمومی سازمان صدا و سیما،
سامانه ای برای دریافت و ثبت انتقادها و پیشنهادهای شما.
بپرسید
تا شنیده شوید. 162 را به خاطر بسپارید.
شنیده می شوید.
162
فصل اول.
امروز می‌خوایم در مورد موضوع جایگاه معلم در ایجاد علاقه و انگیزه گفتگو کنیم با کارشناس محترم برنامه، جناب آقای سید هادی عظیمی، رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش.
معلم با محبت، با آموزش صحیح میتونه با روشی که میدونه بچه رو علاقه‌مند کنه.
اگه معلم انگیزه کافی نداشته باشه، شاید در درس دادن تا حدی موفق باشه، ولی نمیتونه تغییر ایجاد بکنه.
اولین نکته ای که اهمیت فعالیت معلمان رو مشخص میکنه، آگاهی این قشر مهم از جامعه است در مورد نیازها و علایقش.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
اولین نکته‌ای که اهمیت فعالیت معلمان رو مشخص می‌کنه، آگاهی این قشر مهم از جامعه است در مورد نیازها و علایق شخصی هر دانش آموز. با این آگاهی، معلمان در جایگاه ارائه دهنده راهنمایی‌های مهم و اساسی در خصوص یادگیری دانش آموزان در کلاس قرار می‌گیرند. همچنین معلمان می‌تونن در ارائه اهداف و فعالیت‌های آموزشی از اطلاعاتی که درباره نیازها و علایق دانش آموزان به دست آوردن به گونه‌ای استفاده کنن که هر دانش آموز بتونه به اهداف خودش دست پیدا کنه و موفقیت رو تجربه کنه. دومین نکته، تمرکز بر روش‌هایی که در اون دانش آموز هم مسئولیت فردی خودش رو در یادگیری قبول کنه و هم به طور فعالانه در تجربه یادگیری درگیر بشه. نهایتاً باید گفت که اینکه بخش عمده‌ای از نقش معلمان ایجاد محیطی امن، اعتماد بخش و حمایت آمیزه که با ابراز علاقه، توجه و ملاحظه خالصانه به هر دانش آموز به وجود میاد.
پاسخ به سوال‌های شما همه در
فصلی از آگاهی و همدلی،
فصلی از مشارکت و همیاری،
فصلی از شفافیت و صراحت،
فصلی از شنیده شدن
با
فصل اول.
فرصتی برای گفتگوی رو در رو با مردم و مسئولین،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان.
برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
فصل اول.
خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز با برنامه فصل اول. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، جناب آقای سید هادی عظیمی، رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش، مهمان برنامه ما هستند و من خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
آقای عظیمی سلام.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون و از اینکه در خدمت شما هستم خیلی خوشحالم.
خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدید. آقای عظیمی، معلمی که میتونه ایجاد علاقه کنه باید چه خصوصیاتی داشته باشه و چه نگاهی باید به تعلیم و تربیت داشته باشه؟
معلم به عنوان یک انسانی که مشغول فعالیت با یک سری انسان‌های دیگه است که اون انسان‌ها به امیدی وارد کلاس شدن.
بله.
اول باید اونا رو به رسمیت بشناسه و بدونه که اون دوم کار خودش رو خوب بشناسه.
البته.
و بدونه که چه کاری داره انجام میده.
بله.
و خودش علاقه به کار خودش داشته باشه. معلمی یکی از کارهاییه که اگه بدون علاقه باشه تأثیری نداره.
یعنی اول باید خود معلم انگیزه داشته باشه.
بله، معلم باید انگیزه کافی رو داشته باشه. اگر معلم انگیزه کافی نداشته باشه، شاید در درس دادن تا حدی موفق باشه ولی نمیتونه تغییر ایجاد بکنه.
درست.
این شعر معروف میگه دست معلم ار بود زمزمه محبتی به جمعه مکتب آورد طفل گریزپای را.
بله.
این که خیلی اوقات وقتی معلم ها معلم خوبی هستن معلم تاثیرگذاری هستن.
درسته.
معلم تاثیرگذار میشه سالها بعد از دانش آموز پرسید، یعنی ببینه کدوم معلم تو ذهنش مونده و به چه دلیلی در ذهنش مونده.
بله.
ما نیازمون شاید اکثریت قریب به اتفاق معلم های ما این شکلی هستن.
بله.
یه روش، یعنی معلم باید یادگیری مؤثر رو بدونه. یکی از چیزهایی که ما واقعا بهش باید توجه کنیم یادگیری مؤثره، اون یادگیری که معلم بتونه به نوعی یاد بدهد که اون یاد دادن و اون دانشی که اون دانش آموز میآموزه
تا همیشه تأثیر در ذهن دانش آموز
باشه. حداقل اگر میتونیم بگیم تا همیشه، نه، حداقل در ذهنش باقی بمونه و آثارش رو دانش آموز ببینه. بلد. شاید خود اون معلم و اون حرف یادش نباشه ولی آثار اون حرف رو در زندگیش ببینه.
بله، قطعاً همینطوره. خیلی ممنون و متشکرم آقای عظیمی. اجازه بدید که یک گزارش رو به اتفاق شما بشنویم و باز هم برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
فکر میکنید وظیفه علاقه مند کردن بچه ها به درس و مدرسه به خصوص تو مقطع ابتدایی با کیه؟
معلم.
معلم چی کار میتونه بکنه؟
معلم با محبت، با آموزش صحیح میتونه با روشه که میدونه بچه ها علاقه مند کنه. الان مثل معلم بچه کلاس من شیشو، یعنی اینقدر معلمش خوبه که این پارسال زده شده بود ولی امسال واقعا خیلی دوست داره.
خود شما به عنوان والدین چی کار میکنی برای علاقه مند شدن بچه هاتون؟
ما بالاخره تشویق میکنیم، بالاخره درس ها رو میپرسیم، راهنمایی میکنیم، ولی خب بیشتر معلمه. به نظر من معلم خیلی نقش زیادی داره.
خب گزارشو به اتفاق شنیدیم، دیدیم آقای عظیمی که همه تقریبا به اتفاق موافقن که نقش معلم در ایجاد انگیزه در دانش آموز خیلی مؤثره، اما اینکه خود معلم هم باید انگیزه کافی داشته باشه اون هم موضوع بسیار مهمیه. حالا برای اینکه معلمان انگیزه کافی برای تدریس و ایجاد علاقه در دانش آموزان داشته باشن چه به سرهایی لازمه آقای عظیمی؟ منظور من هم از لحاظ آموزش و تربیت مربی هست و هم بحث امکانات و رفاهی که برای معلمان باید مهیا بشه.
البته من قبلش یه مطلبی رو خدمتتون بگم. تاثیرگذاری معلم در ابتدایی که در گزارش شما بود با دوره اول متوسطه با دوره دوم متوسطه خیلی متفاوته.
بله.
یعنی شاید فرزند من که ابتدایی حرف من معلم رو قبول نکنه که پدرش هستم ولی حرف معلم خودش رو بهتر قبول میکنه.
طوره.
ولی در دبیرستان رابطه بین معلم و دانش آموز شکل دیگه ایه. یعنی
بل.
با توجه به ویژگی های رشد دانش آموز از جهات شخصیتی و درونی و فکری متفاوت میشه.
اونجا هم باز توی دبیرستان و دوره های حالا قبل از دبیرستان به جز دبستان من فکر میکنم اونجا هم باز نقش معلم و آموزگاران خیلی مهمه، باید به روش دیگه با بچه ها ارتباط برقرار.
مهمه ولی منظورم شکلش متفاوت میشه.
بله، شکلش،
یعنی خیلی متفاوته یک دانش آموز کلاس دوم ابتدایی با مثلا دوم متوسطه اول با کلاس دهم.
بله.
اینا با هم دیگه خیلی متفاوتن. اما ما تو جامعهمون انقدر اومدیم برای معلم رسالت ایجاد کردیم که واقعا این دیگه خیلی سخت شده.
بله.
خب آیا اون چیزی رو که متناسب با این رسالت هست در اختیار معلم قرار دادیم؟
درود بر شما.
آیا مثلا اومدیم امکاناتی رو که معلم میخواد در اختیارش قرار دادیم؟ ما متاسفانه الان در شرایطی قرار داریم که مثلا گفته میشه که هزینه آموزشش زیاده و باید کاهش پیدا کنه. این رو شخصای رئیس جمهور گفتن، در حالی که من در این مورد خیلی حرف و حدیث در آموزشش خیلی هست که واقعا اینطوره.
همیشه گلمند هستن.
بله، یا مثلا شما خرید خدمات که شکلی که الان داره ایجاد میکنن در مورد خرید خدمات که افرادی رو به صورت خرید خدمات ببرن بر سر کلاس درس، واقعا اون افراد چجوری میخوان به معلمی بپردازن؟ من گوی نمی کنم به افراد مختلف، ولی این شکل کار، این روش کار، آموزش پرورش ما رو به تدریج با موزلات بزرگی رو برو میکنه.
بله.
آموزش پرورش با اقتصاد، با صنعت فرق میکنه. نباید به این شکل به عنوان مبلغ بهش نگاه کرد. ما امروز در شرایطی هستیم که بعضی از معلمای ما در مناطق دوردست دارن چطوری زندگی میکنن.
بله.
در همین حاشیه تهران معلم‌ها دارن چطوری زندگی میکنن.
بله.
شما بهترینه که نگاه مجموعه حکومت و دولت نسبت به آموزش پرورش با این رسالت نباشه. یعنی رسالت ها رو برداریم، در مورد آموزش و معلم هم با واقعیت ها رو برو بشیم.
این رسالت ها رو اگه برداریم که فکر میکنم که وضعیت جامعه دگرگون میشه. آقای
نه آخه شما میایید به یک نفری رو انقدر رسالت بهش میدید، هیچ امکانی هم بهش نمیدید.
بله.
هیچ بستری هم براش فراهم نمیکنید. ببینید در امروز در جامعه ما 10 سال تقریبا یک ریال به مدارس دولتی ما سرانه داده نشده.
بله.
بعد دوباره میرن میگن که خب آقای مدیر تو برو خانم مدیر از اولیا بگیر.
و این اتفاق هم افتاده.
بله.
از اولیا هم گرفته شده.
بعد دوباره میگن که آقا کی میگن ما اولیا بگیرید؟
از بعد
اولیا هم که میگن خب این مجبور بره با از اولیا بگیره نهایتاً. ولی ما ببینید آموزش پرورش رو اگر واقعاً ما میخوایم بیایم به این شکل نگاه کنیم، این رو تکلیف رو مشخص بکنیم که به این شکل میخوایم نگاه کنیم.
بله.
تکلیف همه معلوم باشه. آموزش الان دولت در زمینه آموزش پرورش به مدارس پرداختی نمیکنه. اولیا میان خودشون، حالا دیگه بستگی داره یه محیطی من، ولی یه مدرسه میره میبینه که چی نمیتونه بگیره، یه مدرسه هم بیشتر میگیره.
بله. مشکلیه که خیلی وقت وجود داره و امیدواریم که حل بشه به زودی. خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای عظیمی از این که در این گفتگو و در این برنامه حضور پیدا کردید. به اتفاق جناب آقای عظیمی و همکارانم در اتاق فرمان با همه شما شنوندگان عزیز تا فردا خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتون. از حسن همراهی شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزاریم و همچنان با افتخار فراوان همراه شما هستیم از پخش رادیو جوان با آرزوی لحظاتی سرشار از موفقیت، سلامتی، شادابی و انشاءالله خیر و برکت برای همه شما دوستان عزیز. دعوت میکنیم در ادامه مجموعه برنامه‌ها با ما باشید و شنوندگی برنامه رادیو چی؟
ایران امروز رادیو چی؟
از هزینه‌های دکل‌گذاری نگهداری و هزینه‌های کارکشی و تولید برق صرف شد.
شمارش برای به رخ کشیدن توان جوان‌های ایران. دستگاهی که از طریق اون
برترین مخترعان جهان عنوانی برای دو جوان ایرانی.
برادر 25 و 29 ساله که موفق شدن مدال طلا و تندیس افتخار سمپوزیوم جهانی پزشکی دیجیتال را
تمام استانهای روز جهان
نهایت دقت و کارمون داشته باشیم
تو توی منطقت بالا کارمون درست انجام بدیم که کیفیت محصولاتمون بره بالا.
من همیشه به دوستانم توصیه میکنم که از محصولات شرکت خودمون بخرم، چون واقعا با کیفیت.
صدای ایران امروز در رادیو چی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی برنامه رادیو چی. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و فرصت کنید برنامه امروز رادیو چی رو بشنوید. ما در خصوص به کارگیری فناوری نانو در صنایع نظامی می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. اگر دوست دارید با برنامه خودتون در تماس باشید، در طول پخش برنامه شماره تلفن‌های 2204000 2205952 در اختیار شما هست. من لاله اکبری هستم، گوینده برنامه رادیو چی، و از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده ما باقی بمونید.
ایران امروز. شنبه تا چهار شنبه رادیو جوان موج اف ام ردیف 88. ایران امروز رادیو چی.
ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
اجازه بدید که قبل از هر چیز توضیحات مقدماتی رو راجع به فناوری نانو با شما در میون بذارم. شما البته خیلی خوب میدونید که فناوری نانو کاربردهای مختلفی داره در حوزه‌های غذا، دارو، کشاورزی، پزشکی، زیست فناوری، کامپیوتر، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، حتی مواد، هوافضا، امنیت ملی، پتروشیمی و غیره. کاربردهای بسیار زیادی داره که شما میتونید مطالعه کنید و در جریان قرار بگیرید. کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی اون، یه جورای این فناوری رو به عنوان یک زمینه فرارشته‌ای مطرح کرده. هرچند آزمایش‌ها و تحقیقات پیرامون این موضوع از ابتدای دهه 80 قرن 20 به طور جدی پیگیری شد، اما اثرات مؤثر و تحول آفرین و معجزه آسا و باور نکردنی فناوری نانو در روند تحقیق و توسعه باعث شد که نظر تمامی کشورهای بزرگ جهان به این موضوع جلب بشه و باعث شد که فناوری نانو به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های تحقیقی کشورهای بزرگ دنیا طی دهی اول قرن 21 محسوب بشه. اما بهتر بدونیم که به موازات پیشرفت‌های زیادی که در این حوزه به دست آمد، برخی از ایده‌های خطرناک هم شکل گرفت. مثلا ساخت ماده‌ای به نام لکه قهوه‌ای که در صورتی که کنترل صحیح صورت نگیره، در عرض چند ساعت سراسر دنیا رو می‌گیره و ایجاد ترس کرده در بین پژوهشگران و محققان دنیا. یه بخش از برنامه رو بشنوید. باز ما هستیم خدمت شما و راجع به این موضوع با همدیگه حرف میزنیم.
فناوری نوپای نانوی ایران کاربری نظامی نیز دارد و این کشور می تواند با کمک نانوفلزها، حسگرها، تسلیحات و مهمات پیشرفته بسازد.
این مطلبی بود که اخیراً تو نشریه تخصصی ارتش آمریکا درباره توسعه فناوری نانوی ایران منتشر شد.
این
این نشریه نوشت فناوری نانو که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در اون تمرکزی ندارند، دارای کاربردهای زیادی تو حوزه پزشکی به عنوان نمونه ترمیم زخم‌های آسیب دیده است. البته خاصیت بالقوه نظامی هم داره.
به طرف من تیراندازی شد و با وجود لباس ضد گلوله شوک به من وارد شد و روی زمین افتادم. فکر نمی‌کردم از این وضعیت تون سالم به در ببرم. اما سیستمی هوشمند که توی لباس نظامی من تعبیه شده بود کاملا فعال شد و کار خودش رو درست انجام داد و به عملکرد سیستم بدنم نظارت کامل داشت و بعد از کنترل متوجه بروز اختلال در کار قلب من شده بود که ممکن بود به ایست قلبی منجر بشه. اما سیستم هوشمند لباس نظامی من با جریان‌های الکتریکی که به طور خارق‌العاده کوچک و سبک بودن، ساختارهای مولکولی رشته‌های به کار رفته توی لباس نظامی رو فعال کرد که این کار قابلیت احیای قلبی یا CPR رو به سیستم میده و به این ترتیب قلب من دوباره تپش عادی خودش رو شروع کرد و نتیجه‌اش بهبودی حالم بود.
به عنوان مثال میشه از نانوفلزها تو ساخت تسلیحات و مهمات و افزایش قدرت فیبرهای کربنی و حسگرهای پیشرفته استفاده کرد. استفاده از این فناوری تو ساخت سلاح، هواپیما و راکت‌های مقاوم و سبک مورد توجه صنایع نظامی ایرانه. تو بخش نانو الکترونیک هم میشه از این فناوری پیشرفته بهره برد. این نشریه تو ادامه مطالبش نوشته همکاری ایران با چین تو این حوزه به مسابقه تزریق آدرنالین تو صنعت فناوری نانوی ایرانه. البته باید خطر سرقت شرکت‌های چینی از حق مالکیت معنوی ایران رو هم لحاظ کرد. ارتقاء توانمندی ساخت موشک‌های نقطه‌زن ایران نشون دهنده رشد فنی صنایع نظامی بومی ایران و شکست تلاش‌های غرب. ادعای مقام‌های ایران درباره افزایش دقت هدفگیری موردی مبالغه آمیز نیست. این کشور تو مارس 2016 دو موشک مختلف بالستیک قدر رو از رشته‌کوه‌های البرز نزدیک دریای خزر شلیک کرده که طبق گزارش‌ها با موفقیت به اهداف خود اصابت کرد. در حالی که سرمایه‌گذاری ایران تو حوزه موشکی و هسته‌ای موضوع نگران کننده دیپلماتیک و تیتر رسانه‌های غربی، اما تمرکز این کشور رو فناوری نانو کمتر مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر ایران تمرکز عمیق‌تری روی این بخش داره.
خوبم، در برنامه امروز رادیو چی در مورد بکارگیری فناوری نانو در صنایع نظامی به خصوص در زمینه امنیتی و دفاعی با شما صحبت میکنیم. این موضوع خیلی در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته. استفاده از این فناوری در تجهیزات دفاعی راههایی به سوی بهبود اسلحه ها و ابتکار در ساخت مواد با وزن سبک و مقاوم به نمای بالا به خصوص برای هواپیماها، راکت‌ها و ایستگاه‌های فضایی رو هموار کرده. تسلط اطلاعاتی از طریق نانو الکترونیک پیشرفته به عنوان یک توانایی مهم نظامی، کارایی بالاتری رو در تجهیزات نظامی و استفاده از ربات‌های پیشرفته به جای نیروی انسانی نظامی خیلی خیلی کمک کرده به سربازان برای کاهش خطر برای اونها و بهبود کارایی خودروهای نظامی. به هر حال نمونه‌های کاربردی فناوری نانو در سامانه‌های دفاعی امنیتی خیلی زیاده. به نمونه‌هایش خیلی مختصر اشاره می‌کنم. نانو مواد جدید، سبک، با مقاومت کششی بالا و عمر مفید چند برابر هستند که از نانو کامپوزیت‌ها و نانو روکش‌ها به عنوان دسته از این مواد میشه نام برد. این مواد در کشتی‌های مسافربری، در شناورهای نظامی و زیردریایی‌ها کاربردهای فراوانی دارند. یکی دیگر از نمونه‌های بکارگیری فناوری نانو در سامانه‌های دفاعی امنیتی، نانو روکش‌های تک مولکولی هستند که خیلی کاربرد دارند. لایه‌ای بسیار نازک از این مواد رو میشه روی سطح فلزی یا پلاستیکی نشوند و مقاومت سایشی و ضربه اونها رو به شدت افزایش داد. نمونه عرض می‌کنم، مثلا ساخت و طراحی لباس‌های مقاوم